متحمل شده. بخش‌های اقتصادی زیادی هستند که یا فعالیتشون متوقف شده یا فعالیتشون بسیار کاهش پیدا کرده. ترس زیادی است از آینده رژیم صهیونیستی، بی‌اعتمادی زیادی است نسبت به آینده این رژیم. لذا به نظر من پس از پایان جنگ بازخواست مقامات این رژیم آغاز خواهد شد در داخل که این مسئله یک تاثیر منفی رو خواهد گذاشت بر آینده رژیم صهیونیستی. نکته دیگر من به این مسئله اضافه کنم، الان در رژیم صهیونیستی زندگی عادی و طبیعی وجود نداره، زندگی واقعا تغییر کرده در اونجا. الان مردم این رژیم تبدیل شدن به خودشون که از خارج اومدن دوباره تبدیل شدن به یک آواره و در اطراف نوار غزه شرکای صهیونیستی تخلیه شدن، مردمش آواره شدن. در شمال فلسطین اشغالی تا عمق 5 کیلومتر اون شرکا خالی شدن و مجبور شدن خارج بشن. هر بار که مقاومت موشک شلیک بکنه مردم این رژیم مجبورن به پناهگاه برن و این در حالی هستش که مردم این رژیم عادت ندارن به این نوع زندگی و بر اساس اندیشه رژیم صهیونیستی همیشه عادت داشتن به جنگ‌های کوتاه مدت و اینکه جنگ رو بکشونن به زمین دشمن. اما الان برعکس شده، جنگ طولانی شده و در داخل رژیم صهیونیستی کشیده شده این جنگ و این یک مسئله بزرگ هستش برای رژیم صهیونیستی.
در مقابل گروه‌های مقاومت در فلسطین چه وضعیتی رو دارند؟ همگرایی گروه‌های مقاومت در فلسطین چگونه در حال تقویت هست و گروه‌های مختلف از جمله جهاد اسلامی چگونه ایفای نقش می‌کنند؟
طبعا حرکات المقاومه
وضعیت در واقع جنبش های مقاومت در غزه کاملا واضح هستش. وضعشون خدا رو شکر خوب هستش، سیطره خودشون رو بر روند امور به شروعان از دست ندادن، زمام امور رو همچنان در دست خودشون دارن و این رژیم صهیونیستی هستش که بسیار میترسه، حتی میترسه از ورود زمینی به نوار غزه. تا الان این کارو نکرده. عملکرد مقاومت بسیار خوب بوده به گفته تمام کارشناسان و تحلیلگران. حتی تحلیلگران گفتن که مقاومت در فلسطین به ویژه در غزه با این روندی که داره ادامه میده قادر است 6 ماه پایداری کنه برغم تمام این مشکلاتی که داره. همزمانش ما شاهد مقاومت هستیم در کرانه باختری که رو به ازدیاد و رو به افزایش هستش، اما علتی که تا الان زیاد مطرح نشده به خاطر اوضاع غزه است که خب به نوعی تحت شعاع قرار داده خبرهای غزه مقاومت در کرانه باختری رو. مقاومت در کرانه باختری هم که گفتم روز به روز داره بیشتر میشه، هر روز داره تظاهرات برگزار میشه. از طرف دیگه ما شاهد ورود تدریجی و رسمی مقاومت هستیم، محور مقاومت در صحنه نبرد هستیم. نمونش یمن بود که علنا اعلام کرد که وارد صحنه شده به صورت رسمی و علنا گفت که ما اجازه نمیدیم که مقاومت در نوار غزه شکسته بشه و به اصطلاح بخواد با شکست مواجه شده. این اقدام یمن با استقبال شدید و گسترده مردم در کشور عربی و اسلامی در واقع مواجه شد. الان به قول معروف سهم قیمت بورس انصار الله در دنیا بسیار بالا رفته. همچنین از حزب الله لبنان خواستن که وارد صحنه نبرد بشه. حزب الله لبنان معادله نبرد رو به خوبی متوجه هستش و میفهمه و به صورت تدریجی هم وارد صحنه شده و میشه. الان به خاطر همین تمام نهادهای جهانی و مراکز تصمیم گیری در جهان منتظر سخنرانی جناب حسین حسن نصرالله هستن در روز جمعه. این در واقع نگرانی که دارم و دغدغه‌ای که دارم برای که این منتظرین سخنرانی هستن و انتظارشون نشونه اهمیت موضوع حزب الله هستش در این نبردی که ما الان شاهدش هستیم. از طرف دیگه ایران، جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان بی‌طرف نیست و اصلا نمیتونه اجازه بده که مقاومت در غزه با شکست بخوره و این رو نخواهد پذیرفت. الان غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی همه دنیا خواستار آتش‌بس در واقع مسلحانه هستن، خواستار این هستن که آتش‌بس در واقع انجام بشه و بعد اسرای دو طرف در واقع آزاد بشن و یک حل راه حل میانه‌ای در واقع انجام بشه. در این صورت اگر این راه حل میانه انجام نشه، مطمئن باشید اوضاع به طرف یک راه حل و پرتگاه بسیار بدی سو خواهد یافت که این پرتگاه برای رژیم صهیونیستی و غرب بسیار خطرناک خواهد بود.
به سخنرانی روز جمعه آقای سید حسن نصرالله اشاره کردید. عبدالباری عطوان روزنامه‌نگار عرب خبری رو منتشر کرد، در رسانه‌ها منتشر شد که از طرف محور مقاومت اعلام شده به ویژه به ایالات متحده که اگر تا صبح جمعه به تجاوزات غزه پایان داده نشه باید منتظر تحولاتی باشند بعد از این سخنرانی. ورود حزب الله به عرصه نبرد چگونه مختصات رو تغییر خواهد داد؟
طبعا حزب الله
بله، حزب الله داره امکانات بسیار عظیمی هستش، چه در سطوح فرماندهی و چه در سطوح نظامی، که میتونه رژیم صهیونیستی رو با فلج کامل در واقع مواجه کنه. الان همه منتظر سخنرانی سید حسن نصرالله هستن. آقای نصرالله خب قبلا هم رژیم صهیونیستی رو تهدید کرده بود. خب یک خطوطی هستش، خطوط قرمز هستش از لحاظ حزب الله لبنان که اجازه نمیده دشمن ازش در واقع عدول کنه و عبور کنه. اولیش مقاومت فلسطین، مقاومت فلسطین برای آقای نصرالله و حزب الله لبنان خط قرمز هستش. شکستن این مقاومت به معنی شکست شدن حزب الله خواهد بود. مقاومت فلسطین خط اول نبرد هستش و خط اول امنیت ملی هستش برای حزب الله لبنان و لبنان، و این عقیده در واقع حزب الله لبنان هستش. به همین دلیل نمیتونه اجازه بده که این خط در واقع شکسته بشه و مقاومت شکسته بشه. به همین دلیل دفاع میکنه حزب الله لبنان از مقاومت فلسطین و از غزه. این غیر از وظیفه دینی، اخلاقی و ارزش‌هایی هستش که حزب الله لبنان داره. غیر از اون در واقع حزب الله لبنان با این حمایت داره دفاع میکنه از خودش و در واقع از خودش داره دفاع میکنه. حزب الله میخواد که وارد جنگ بشه، خصوصا با اون زرادخانه بسیار عظیمی داره، و اگر وارد این جنگ بشه مطمئن باشید به قول معروف میز دگرگون خواهد شد و واژگونه خواهد شد بر سر اسرائیل و بر سر غرب. به همین دلیل جنگ آتی که حزب الله لبنان واردش خواهد شد جنگ دفاعی نخواهد بود، بلکه جنگ هجومی خواهد بود و شکل منطقه رو به صورت کامل تغییر خواهد داد. علاوه بر اون رژیم صهیونیستی با یک خطر مواجه هستش و اون تهییج و هیجانی شدن مردم هستش در منطقه که به مقدار زیادی خواهد بود. الان نگاه نکنید مردم آروم هستن، هر لحظه ممکنه که مردم منفجر بشن و تمام منافع غرب و رژیم صهیونیستی رو حتی در خیابون‌های کشورهای عربی به خطر بندازن و با خطر مواجه کنن. به همین دلیل همونطور که گفتم همه منتظر سخنرانی سید حسن نصرالله هستن و ممکنه به خاطر این ترسی که اسرائیل داره جنگ قبل از این سخنرانی در واقع متوقف بشه و همونطور که گفتم تبدیل بشه به آتش بس مسلح، یعنی هر طرف در این وضعی که الان هستش باقی بمونه به همین حالت مسلح، اسرای دو طرف آزاد بشن و در واقع گذرگاه‌ها باز بشن برای ورود کالاها و کمک‌های انسانی و بشردوستانه به نوار غزه.
در صحبتاتون چند بار به موضوع اسرا و آزادی اسرا اشاره کردید. آیا میتونیم بگیم که این بار تجربه جدیدی در آزادی اسرای فلسطینی اتفاق خواهد افتاد؟
طبعا.
ولی همونطور که عرض کردم در گذشته فقط هدف مقاومت این بود که مثلا یک فردی رو حالا یا اسیر کنه یا در واقع به قتل برسونه، یک دستاوردی بود براشون، اما که بعد بتونن اون رو در واقع مبادله کنن. نمونش یه آقای شالیت بود، یک سرباز اسرائیلی که اسیر شد توسط مقاومت. رژیم صهیونیستی مجبور شد 1100 تا اسیر مقاومت فلسطین از جمله آقای سنوار رو آزاد کنه که بعدن خود اسرائیلی هم پشیمون شدن که چرا اصلا آزادش کردن. اما الان 240 تا اسیر هستش در واقع رژیم صهیونیستی، از رژیم صهیونیستی نزد مقاومت. حتی میگن که حزب الله لبنان هم چند نفر اسیر گرفته در روزهای گذشته که بعضیشون دارای درجه نظامی بالایی بودن. به همین دلیل دست برتر رو در هر دو مذاکرات عادی مقاومت در اختیار داره. الان فشار زیادی به رژیم صهیونیستی داره وارد میشه برای آزادسازی در واقع این اسرا، به ویژه از سوی اروپا و آمریکا، چرا که برخی از این اسرا دارای شناسنامه‌های فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی هستند. به همین دلیل همونطور که گفتم دست برتر در مقاومت، دست برتر در مفاوضات در گفتگو در اختیار مقاومت هستش و این بسیار مهم هستش و ارزش زیادی رو داره برای رژیم صهیونیستی در هر دو مذاکرات آتی.
یک سوال هم خواست شما درباره تونل‌های زیرزمینی غزه داشته باشم که باید بگیم شگفتی دنیا رو برانگیخت و دنیا شاید شگفتی در این عرصه بود. این تونل‌ها چه ویژگی‌هایی دارن؟
طبعا علامه
این در طول سال‌ها این در واقع تونل‌ها ایجاد شد. در ابتدا در دهه 90 قرن 20 به صورت محدود حفر شروع شد این تونل‌ها، اما پس از سال 2005 به صورت زیادی گسترش پیدا کرد و مقاومت اون رو متحول کرد به عنوان ابزاری برای پیشرفت مقاومت و همچنین برای شکستن محاصره غزه. مستظر هستید از سال 2006 میلادی نوار غزه تحت محاصره قرار داره. از این تونل‌ها اول به عنوان یک ابزاری برای نقل و انتقال‌های تجاری و بعد نظامی استفاده شد، اما پس از مدتی در زمینه نظامی بسیار پیشرفت کرد. تأسیسات زیربنای نظامی در اون ایجاد شد و به ویژه تأسیسات زیربنای برای در واقع بخش نظامی مقاومت. گذرگاه‌های زیاد و بسیار طولانی در زیر زمین ایجاد شد. اتاق کنترل، اتاق‌های ساخت سلاح، کارگاه‌های ساخت سلاح، حتی بخشایی برای ذخیره غذا و بخشایی هم برای نگهداری اسرا و گروگان‌ها ایجاد شد. و در واقع میتونم بگم، حالا خیلی میگن که یک شهر دیگه زیر نوار غزه در واقع ایجاد شده که این در واقع یک امکان پایداری برای مدت طولانی رو به مقاومت میده در برابر رژیم صهیونیستی. و به همین دلیل رژیم صهیونیستی میترسه وارد اون بشه، چون میدونه اگه وارد اون بشه ممکنه درگیر یک در واقع وارد یک باتلاقی بشه که به قول معروف سر و ته نداره. و به خاطر همین تا الان وارد جنگ زمینی در واقع نشده، چون میترسه ازش. و اگر بخواد وارد بشه، این ورودش رژیم صهیونیستی باعث میشه در سطوح نظامی ضرر زیادی رو کنه و خسارات و تلفات زیادی رو در واقع متحمل بشه. برخی از این تونل ها حالا گفته میشه تا مناطق اشغالی سال 1948 میلادی هم امتداد داره، یعنی تا این حد در واقع طولانی هستش. از برخی از این تونل ها برای امداد رسانی و تدارک رسانی به غزه استفاده میشد، اما متاسفانه مصری ها یه مقدار زیادی شد در واقع از بین بردن و در واقع بستن. در هر صورت یک وسیله بسیار مهمی هستش این تونل ها برای حمایت از غزه در سطوح انسانی و در سطوح نظامی. خوشبختانه ضرری بهش وارد نشده. این تونل ها از لحاظ زیربنایی کاملا سالم هستش و خوب هستش و هیچ مشکلی نداره.
در جنبندی بپردازیم به اینکه آینده این نبرد رو چگونه باید تحلیل کرد، چه اتفاقی این بار افتاد و چه ویژگی در مقاومت هست که رژیم صهیونیستی رو اینطور دچار سردرگمی کرد؟
طبعا الحرب، یعنی الان هناك سعی حثيث ان تتوقف على هذا الشكل من خلال كما ذكرت وقف اطلاق نار مسلح.
این جنگ در واقع خیلی دارن تلاش میکنن به همین شکلی که هستش در واقع تموم بشه، همونطور که گفتم به شکل توقع آتش بس مسلحانه و بعدش انجام یک مبادله میان اسرا و در واقع ارسال نیازهایی که غزه در واقع بهش احتیاج داره. این یکی از مراحل هستش که داریم اونو میگذرونیم. اگر این مرحله به سرانجام نرسه، جنگ طولانی خواهد شد و گسترش پیدا خواهد کرد به معنی واقعی کلمه و هیچ کسی نمیتونه آینده اون رو در واقع پیش بینی کنه. و این جنگ به نظر من اگر طولانی بشه به نفع ما، گرچه ضرر زیاد هستش، تلفات و خسارات انسانی ما زیاد هستش، ببیشه در میان غیر نظامیان غزه که واقعا با پلیدترین و شنیدترین انواع جنایات مواجه هستن، اما به نفع رژیم صهیونیستی هم نخواهد بود، به نفع آیندهش نخواهد بود و به نفع حتی حیاتش در منطقه نخواهد بود. به همین دلیل دنیا الان در برابر یک دوراهی قرار داره، یا توقف جنگ به این شکل که الان هستش، یا ادامه جنگ و ورود طرف های دیگه به این جنگ که همونطور که اصلا هیچ کس نمیتونه آینده اون رو پیش بینی کنه. مثل خیلی از جنگایی که آمریکا شروع کرد این جنگ رو برای قدرت دمایی 15 تا 20 سال هم ادامه پیدا کرد و در نهایت با شکست آمریکا به پایان رسید، مثل جنگ افغانستان یا جنگ عراق. به نظر من غرب و رژیم صهیونیستی در این جنگ شکست خواهند خورد و رژیم صهیونیستی بزرگترین بازنده خواهد بود و از همه بدتر اونایی که دل بستن و دل خوش کردن به رژیم صهیونیستی اونا از همه بیشتر ضرر خواهند کرد.
چه زمانی میشه دنیا و منطقه بدون صهیونیست رو متصور بود؟
انشالله قریب، یعنی
انشالله نزدیک هستش. این در واقع فرمایشی که فرمودین رژیم صهیونیستی رو به زوال هستش، چرا که ریشه نداره در منطقه و اصلا امتدادی نداره. خب غرب البته تلاش کرد توی ده سال گذشته یک ریشه رو برای این رژیم ایجاد کنه، اما با شکست مواجه شد. در فیلسوف روسی آقای دوگین علنا گفتن که نفرتی که 2 میلیارد مسلمان پیدا کرد از رژیم صهیونیستی ده ها برابر نفرتی هستش که در قدیم داشتن نسبت به این رژیم. یک مثالی هم زدن، مثال داغستان رو زدن که مردم حمله کردن به فرودگاه و به هواپیمای اسرائیلی، که این میتونه در واقع در آینده در هر کشور دیگه اتفاق بیفته تا وقتی که جنایات رژیم صهیونیستی ادامه داره. حتی اندیشمندان مرتبط با رژیم صهیونیستی مثل آقای توماس فردمن هم این مسئله رو بیان کردن. آقای توماس فردمن نویسنده روزنامه نیویورک تایمز هستن، خودشون یهودیان دموکراتن، یک فرد بسیار روشنفکری هستن، کتابای زیادی رو نوشتن، 4 تا مقاله نوشتن در این زمینه و به رژیم صهیونیستی هشدار دادن و ازش خواستن که مشکل فلسطین رو حل کنه از طریق ایجاد 2 دولت اسرائیلی یهودی و بعد مسئله آتش بس، و تهدید کردن و در واقع هشدار دادن که اگر این اتفاق نیفته رژیم صهیونیستی در واقع رو به زوال خواهد رفت. حتی به دولت آقای بایدن هم این مسئله رو هشدار دادن و گفتن جنگ باید تا همین نقطه در واقع متوقف بشه و به فلسطینی‌ها حقشون داده بشه از طریق تشکیل 2 دولت اسرائیلی فلسطینی. در غیر این صورت اوضاع به طرفی خواهد رفت که اصلا به نفع رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
سپاسگزارم جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران. همچنین باید یک تشکر ویژه هم داشته باشم از جناب سعید طبیعت‌شناس که از ابتدای برنامه همراه ما بودند و ترجمه این گفتگو رو زحمت کشیدن. ممنون هستم از همراهی شما از شنونده با این برنامه از رو در رو. انشالله که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
به مدت 50 دقیقه شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو بودید. همکنون ساعت 13:19:20 است.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر میزبان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
برای افتتاح 11 پروژه آب و برق با سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان.
افتتاح سد مخزنی چراغ ویس با حجم 86 میلیون متر مکعب و آبرسانی از این سد به شهر سقز. آبگیری سد امیرآباد برای تامین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی. آبرسانی به شهر دیواندره و مجتمع آبرسانی روستایی اوباتو. آبرسانی به شهر بانه از سد عباس آباد. بهره برداری از فاز مایع تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج برای پوشش 700 هزار نفر جمعیت. بهره برداری از 2700 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد گاران. افتتاح پست فوق توزیع و خط 63 کیلوولت سنندج و 2 پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی استان به کابل خود نگهدار و توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف استان. مفتخریم به تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های بزرگ با دستان پرتوان مهندسان و متخصصان ایرانی. دولت مردمی، ایران قوی. وزارت نیرو.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور هم‌رزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. توان فریقه رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر بزنید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول راهبرد شرقی است. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من سید محمد عطری به اتفاق مجموعه همکارانم در بخش اول با شما خداحافظی میکنیم. هومن مرادی امروز تهیه کننده بود و نورالله حیدری صدا بردار. راهبرد شرقی رو بشنوید و از ساعت 14 با بخش دوم برنامه های